برای یا یک برنامه مدونی برای جذب نخبگان کشور ما، پزشکان کشور ما وجود داره که من در نطق هم عرض کردم که بر همه وزارتخونه های مرتبط از وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش هست که نسبت به نگهداشت حتی فرهنگستان علوم پزشکی بخش آینده نگریش جلسات متعددی رو برای نگهداشت پزشکان عزیز ما داشتن. خب شما میدونید برای تربیت یک پزشک 30 و خورده سال زحمت کشیده میشه، یه پزشک محترم 12 سال در تا متوسطه میخونه، 7 سال برای دوران عمومیش میکنه، 4-5 سال برای تخصصش میکنه، 2-3 سال برای فوق تخصصش میکنه. تقریبا میشه گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران 30 سال با بیت‌المال
آقای دکتر صداتون قطع و وصل شد. آقای دکتر محسنی، خب ارتباط ما هم کلن قطع شد با آقای دکتر تا این ارتباط مجددن برقرار بشه. گفتگو با آقای دکتر رجای نژاد رو پی میگیریم. آقای دکتر خدمتون هستیم. در همین موضوعی که صحبت میکردیم با استادی درباره درمان سرطان، در بخش برقرار شد آقای دکتر اصفایی میکنم.
بله من
صدای
شما رو دارم.
آقای محسنی خدمت رجای نژاد با ما همراه باشی.
بله برای تربیت یک پزشک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بیت المال این کشور هزینه میکنه. ما نباید اجازه بدیم خدای نکرده بیانگیزه هایی در این قشر عزیز و زحمت کش ایجاد بشه. هممون دیدیم که خیلی از این عزیزان جانشون رو برای دفاع از سلامت کشور در زمان کرونا و خیلی عزیزان در زمان دفاع مقدس جانشون رو تقدیم انقلاب کردن. بنابراین بایستی قدر این نیروها رو بدونیم و انشاءالله بتونیم با انگیزه بیشتری از وجود این عزیزان برای خدمت و مردم استفاده بکنیم.
آقای دکتر رجای نژاد، با توجه به اینکه آقای دکتر محسنی پشت خط ارتباطی هستند و در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم حضور دارند، جناب عالی به عنوان یک پزشک دغدغه و نکته و یا موضوعی را اگر که مایل هستید بفرمایید، موضوعاتی که ضرورت داره در جایگاه تصمیم در نهادهای تصمیم گیر مثل مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه ها پیگیری بشن.
در مورد رشته تخصصی که البته ما کار میکنیم و درمان سرطان، یکی از نکات بسیار مهمی که این روزها شاید خیلی از بیمارانی که این مشکل رو دارن باش روبرو هستن، یک بحث در حقیقت هزینه های درمان هستش که در بیماران خب بعضی بیمه ها پوشش های مناسبی ندارن و بیماران متحمل هزینه های زیادی میشن. نیاز به داروهای جدیدی که ما در این حوزه هستش وجود داره و بعضی از این داروها داروهای خوب گران قیمتی هستش و تحت پوشش بیمه ها نیست و بعضی بیمه ها تنها اونها رو پوشش میدن و هم فکر میکنم یکی از مهمترین و اساسی ترین کارهایی که میتونن قانونگذاران ما انجام بدن بحث در حقیقت پوشش بیمه ای و یک بیمه قوی و مناسب برای بیمارانی که در این رشته ما باهاشون درگیر هستیم و بیماران مبتلا به سرطان هستش که البته نه فقط حالا توی رشته ما، در خیلی از بیمار رشته های دیگه هم شاید این مشکلات وجود داشته باشه و لزوم یک بیمه همگانی قوی و با پوشش مناسب و همچنین پوشش داروهای جدید که خیلی از این داروها داروهای گران قیمتی هستن و در درمان سرطان کاربرد خیلی زیادی دارن و طول عمر بیماران رو بیشتر میکنن، اثرات درمانی بیشتری دارن. فکر میکنم که از دغدغه‌های تقریبا تمامی همکاران من هستش که در این رشته مشغول فعالیت و کار هستم.
بسیار خوب، همراه ما باشید. خانم دکتر پروین صالحی مبارکه، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به جمع پیوستن. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر، روز پزشک رو هم گرامی می‌داریم. خانم دکتر سلام. خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده. آقای محسنی توضیحات جناب عالی رو بشنوید درباره
من واقعا تشکر می‌کنم از
نکاتی که دکتر رجای نژاد بیان کردن.
بله، مطالب بسیار خوبی رو مطرح فرمودن. یکی از راه‌های نگهداشت پزشکان ما در اختیار قرار دادن تجهیزات کافی، امکانات کافی، داروهای کافی، پوشش بیماری، پوشش بیمه‌ای کافی برای اثربخشی بهتر خدمات یک پزشک. مجلس شورای اسلامی اخیراً طرح پزشک خانواده رو که از مصوبات به زمین مانده حتی برنامه پنجم بوده است که الان ما داریم در حال تدوین برنامه هفتم هستیم و تو دستور کارش به طور جدی قرار داده.
خب
بحث پزشک خانواده خیلی کمک میکنه به این قضیه. بحث پوشش بیمه‌ای رو که ایشون اشاره فرمودن، مجلس در سال گذشته در صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج 5000 میلیاردی رو کنار گذاشته که بارها وزیر محترم بهداشت هم در فرمایشاتشون ذکر کردن که کمک بشه. ما در کمیسیون بهداشت درمان هم با استفاده از طرح دارویار داریم کمک می‌کنیم به کاهش فشار به بیماران، به خاطر حالا هزینه هایی که داروها ممکنه برای بیماران داشته باشن، و هم گسترده کردن پوشش بیمه خدمات درمانی نه تنها بیماران صعب العلاج که قطعا بایستی مورد توجه بیشتری قرار بگیرن، در بیماران عادی هم تلاشمون بر اینه، در سالمندان، در افراد دارای معلولیت و در بیمارانی که به شما دیروز هم حتی جلسه‌ای رو با انجمن پارکینسون داشتیم، دغدغه های زیادی اونها داشتن. یکی از دغدغه هاشون بحث پوشش بیمه ای، هم تجهیزاتی که اینها مورد نیازشون هست، هم بحث پوشش بیمه ای داروهاشون بود که مجلس مصمم هست که انشالله کمک بکنه پزشکان ما در یک فضای راحت تر و بدون دغدغه انشالله بتونن به خدمتشون ادامه بدن.
انشاءالله همراه ما باشید آقای دکتر محسنی. آقای دکتر رجایی نژاد، از همراهیتون تشکر میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. بفرمایید. منم از این تریبون تبریک میگم به پزشک و خدمت همه همکارانم و از شما هم باز بابت این تماس متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا.
اما ارتباط ما با خانم دکتر صالحی برقرار شده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر، روز پزشک رو گرامی میداریم.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، ما با آقای دکتر محسنی همکار شما داشتیم صحبت میکردیم درباره نکاتی که همکارتون آقای دکتر رجایی نژاد بیان کردن درباره ضرورت توجه بیشتر نسبت به موضوعات بیمه‌ای و تحت پوشش بیمه‌ای و پوشش دارویی قرار گرفتن بعضی از بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های صعب العلاج. در این زمینه بفرمایید که کمیسیون بهداشت علاوه بر نکاتی که دکتر محسن بیان کردن چه برنامه‌ای رو در دستور کار داره؟
خواهش میکنم. البته من چون تازه ارتباط پیدا کردم با برنامه شما، اطلاع از صحبت‌های همکار عزیزمون جناب آقای دکتر محسن بندپی ندارم، ولی کلن میدونم که سیاست کمیسیون بهداشت و درمان در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر و دسترسی آسان با قیمت مناسب در اختیار بیماران محترم، مخصوصا بیمارانی که بیماران خاص یا صعب العلاج به حساب میان.
خانم دکتر همراه ما باشید. آقای دکتر محسنی، یک تعبیری رو رهبر معظم انقلاب دارن به مناسبت روز پزشک، روز بزرگداشت ابن سینا هست، و تعبیرشون این هست که اگر ابن سینا الان بود کاری میکرد که تا 1000 سال دیگر دنیا مدیون او باشد، کما اینکه قبلا کاری کرد که امروز دنیا مدیون او هست. و البته این جزء افتخارات ایرانی ها هست که روز پزشک به نام روز ابن سینا هست، و ابن سینا یک ایرانی هست که پایه های علم پزشکی جهان رو میتونیم ادعا کنیم که بر اساس یافته های او هست. در این راستا به نظر شما در برای افزایش توانمندی های علمی پزشکی چه باید کرد؟
ما همین الان هم آقای دکتر، همین الان هم جوانان نقطه بسیار خوبی داریم. شاید باورتون نشه، به محض اینکه استعدادهای این بچه ها شکوفا میشه، گروه های خاصی و اینها رو اصلا نشاندار میکنن. حتی خواهی میشون دهنده اینی که ما همش میگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، نبوغ نزد ایرانیان است و بس. اونهایی هم که از کشور بنا به دلایلی خارج شدن، اگه دقت کرده باشی در عرصه های بین المللی میدرخشن. پزشکانی که در کنگره ها و کنفرانس های مختلف پزشکی در حالا کنفرانس های بین المللی شرکت میکنن، اگه دقت کرده باشید، خب همه اینها برمیگرده به همون استعداد و نبوغی که در دانشمندان قدیمی ما از جمله ابو علی سینا، ابو ریحان، خیام و بقیه دانشمندانی که واقعا در سطح دنیا هنوزم که هنوزه دارن به داشته های اینها، به نوشته های اینها و به تکنیک های اینها تکیه میکنن برای درمان. در کشورهای همسایه الان اگه نگاه کرده باشید، خیلی از شرایط رو چیکار کردن برای جذب، برداشتن و های نشون دهنده اینه که واقعا توانمندی های پزشکان ما نه تنها در رشته پزشکی بلکه در رشته های دیگه هم واقعا زبان زد کشورهای مختلف است و ما یکی از تاکیدات جدی ما برای پیشگیری از خروج نخبگانمون اینه که ما نه تنها نخبمون از دست ندیم بلکه ژن نخبگیمون هم از دست ندیم. ببینید شما به مطلب بسیار خوبی اشاره فرمودید که ما دانشمندان این چنینی داریم. خب این دانشمندان تنها اگر خودشون رو بخوایم بررسی بکنیم و فردی نگاه بکنیم ممکنه خدای نکرده یک فردی اتفاقی براش بیفته، اما وقتی اینها خدای نکرده خب اونهایی که برنامه‌ریزی میکنن هزینه های بسیار انگفتی رو صرف میکنن تا این افراد رو جذب کنن، فقط به خاطر جذب فیزیکی یک نفر نیست و بایستی. حالا در وقت گردشگری سلامت هم شما اشاره فرمودید، ما هم همین الان هم در خیلی از کشورها شما میبینید پزشکان ما میرن و برمیگردن و خیلی از بیمارانی که وارد کشور میشن یکی از اهدافشون برای گرفتن درمان هست. خب هم درمان ما خوشبختانه درمان سطح بالایی، هم کیفیت خدمات ما بالاست، هم خوشبختانه خدمات ارزان قیمت رو در بخش درمان ما داریم که من حالا یکی از بحثایی که حالا امروز فردا در کمیسیون مطرح خواهیم کرد اصلاح تعرفه های پزشکی برای پزشکان است و این نه به معنای آن است که خدای نکرده فشار به بیماران وارد شود، بلکه خدمات ما خدمات از نظر قیمت خدمات منطقی باشه و فشارش یا ارزش از خدمتون که هزینهش رو خدای نکرده به جای اینکه به بیماران فشار بیاد با قدرتمند کردن و توانمند کردن سازمان های بیمه‌گر انشالله بتونیم
انشالله
این دغدغه پزشکان رو هم برطرف کنیم
انشالله. بسیار خوب، همراه ما باشید. من یه رشته رو فقط عرض بکنم چون امروز روز پزشک
هست. همچنان همراهتون باشیم.
بله، خود برنامه ما البته چند دقیقه دیگه به پایان میرسه، ولی از این منظر تقاضا میکنم همراه ما باشید، هم جناب علی و هم خانم دکتر صالحی، با توجه به اینکه دیگر همکاران پزشکی شما در برنامه ویژه برنامه باید بگم که ویژه برنامه امروز صبح گفتگو حضور پیدا میکنن، خب حضور مسئولان کمک کننده هست که اگر نکات و یا دغدغه هایی رو بیان بکنن بتونیم که پاسخ های حضرت عالی و سرکار خانم رو بشنویم. من یک سلام علیک داشته باشم، بعد خانم دکتر صالحی رو هم از نظراتشون استفاده بکنیم. مهمان بسیار ارزشمندی قبول زحمت کردن در این بخش صبح گفتگو با ما همراه باشن، آقای دکتر حسن صالحی که البته با توجه به تخصص و توانمندی شما بگم پروفسور حسن صالحی که عضو فدراسیون ارتودنتیست های جهان و عضو انجمن ارتودنتیست های اروپا و آمریکا هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه، روز پزشک رو گرامی می‌داریم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون، میهمانان گرامی و مردم عزیز و شریف ایران. بنده هم به نام خودم تبریک میگم روز پزشک رو به همه همکاران عزیزم، امیدوار هستم که همیشه سلامت و موفق باشن، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. خانم دکتر صالحی، خدمت سرکار عالی هم باشیم. نکاتی که آقای دکتر محسنی بیان کردن در باره جایگاه پزشکان در هم ایران هم در عرصه منطقه و هم در عرصه بین الملل، برای ارتقا این جایگاه به نظر سرکار عالی چه باید کرد؟
ارتقای جایگاه پزشکی این هست که ما روی مبانی و دقت در آموزش فنون جدید و آنلاین بودن علوم نهایت دقت رو به اصطلاح در ایران داشته باشیم، ما نهایت حمایت رو بکنیم، این زمینه ها رو برای دانشگاه های مختلف انشاءالله تو ایران فراهم بکنیم. هرچند ما افتخار و به اصطلاح نابغه مون تو زمینه پزشکی همچنان که هست در قرن به اصطلاح بیستم، همون نابغه تاریخی ابوعلی سیناست که البته ایشون متولد مناطق اطراف بخارا بودند، ولی کم خب مزار ایشون در همدان ما واقع شده و در حال جزء ایران باستان حساب میشن. هنوز هم مبانی کتاب قانون ایشون که ما اطلاع داریم به قدر این مبانی قوی هست که تا قرن کتاب قانون به زبان عربی نوشته شده است، ولی اولین بار به زبان لاتین متاسفانه ترجمه میشه، قبل از اینکه فارسا این کتاب رو ترجمه بکنن. و ترجمه لاتین کتاب قانون تا قرن هجده میلادی در آکادمی ها، دانشکده های اروپا حتی تدریس میشد. الان هم در قرن جدید با احیای مبانی طب سنتی، کتاب بوعلی سینا یکی از رفرنس های اصلی هست که بر اساس اون مبانی داره کار میشه. ما امید داریم که طب نوین همراه با ازم به حضورتون احیا و کارکرد مبنایی روی مفاهیم طب سنتی در آکادمی ها و دانشکده های ما بتونه به اصطلاح مجموعه منسجم و پاسخگویی رو برای مردم عزیز ایران در مواجهه با ناملایمات و بیماری هاشون بده انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، از همراهیتون با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما. آقای دکتر صالحی، خدمت جناب عالی باشیم. در بخش قبل با مهمانانمون که صحبت میکردیم اشاره کردم، بخش رو جناب عالی هم شنونده بودید، جایگاه علمی پزشکان ایرانی. خود جناب عالی یکی از نمادها و نشانه های این موضوع هستید که وقتی که در یک فدراسیون جهانی حضور دارید و همچنین در قالب دو قاره اروپا و آمریکا، نشان دهنده توانمندی حضرت عالی هست که جایگاه علمی یک پزشک ایرانی رو مورد توجه قرار دادن. خب اسامی بسیاری در این فهرست در کنار اثری میتونه قرار بگیره که پزشکان ایرانی با توجه به توانمندی علمی که دارن در ترکیب و در فهرست پزشکان توانمند جهانی باید بگیم که قرار میگیرن. درباره این موضوع برای شنوندگان ما بفرمایید، توان علمی پزشکان ایران.
هم به خدمتتون، این یک ژنی است که در اصطلاح نژاد ایرانی واقعا نهفته و شرایط اگر مهیا باشه به منصه ظهور خواهد رسید. کما فی سابق، از قدیم الایام تا کنون این جریان جاری و ساری بوده و بنده در دوستان خودم، هم کلاسیان و همکاران دیگه که بالاخره ملاقات هایی داشتیم، ارتباطات علمی غیر علمی داشتیم و کاری، این مسئله رو به وفور می دیدم و افرادی بودن که واقعا در بدترین شرایط زندگی می کردن، ولی اون بحث علمی، تحقیقات و مسائل روز رو هیچ وقت دور از ذهنشون نگه نمی داشتن و همیشه دنبال این مسئله بودن. شاید اولین شعارشون این بود که ما برای مملکت خودمون بتونیم یک کاری بکنیم. بنده در دانشگاه شیراز درس خوندم، دانشگاه دندان پزشکی. در سالی که فارغ التحصیل شدم، خب خیلی از دوستان من قصد مهاجرت داشتن که من سعی کردم با صحبت و مذاکره و بالاخره بحثایی که با هم داشتیم یک جوری متقاعدشون کنم که بمونن، باز به خاطر مملکتمون، به خاطر مردممون، که بتونن اینجا سرویس و خدمات ویژه‌ای بدن. منظور این هستش که این پتانسیل در تمام افراد جامعه ما هستش، فقط باید شرایط مهیا باشه که این به اصطلاح پتانسیل ها به منصه ظهور برسه و تمام بالقوه ها به بالفعل تبدیل بشه. بنابراین اون قضایایی که بوده و هست و انشاءالله در آینده هم خواهد بود، احتیاج به یک برنامه ریزی داره که این برنامه ریزی بایستی با توجه به شرایط روز دنیا و جامعه جهانی و جامعه علمی و تکنولوژی هایی که در تمام زمینه ها مورد استفاده قرار می گیره مورد توجه باشه و در نظر گرفته بشه با برنامه ریزی هایی که انجام میشه. تخصیص شرایط خاصی از طرف دولت مردان و کسانی که در دستان در کار هستن بتونه این شرایط رو مهیا کنه که این جوانان عزیز ما بتونن شکوفا بشن و برای مملکت ما مفید. این هستش که واقعا همجور که شما فرمودید و من گوش میکردم صحبت شما و سایر همکارانم رو، واقعا اگر بتوانیم شرایطی رو مهیا کنیم که این عزیزان ما در جو مملکتی ما بمانند و مهاجرت نکنند، بسیار بسیار مفید خواهد بود. همچنین که الان از نظر سطح علمی ایران با بالاتر از خیلی از کشورهای اروپایی و امریکای شمالی و جنوبی و یا خود امریکا هستش. متاسفانه به دلایل زیادی ما همچون تحریم هایی که هستیم از ورود قطعات، وسایل و ابزار کاری ما جلوگیری میشه و شاید از اون نظر ما یه خورده مشکل داشته باشیم، ولی از نظر هوش، استعداد، پتانسیل هایی که هستش در بچه های ما واقعا زبانزد هستیم. حیف هست که اینها به منصه ظهور نرسن و کاربردی نشن.
بسیار خوب، متشکرم، توضیحاتون همراه ما باشید. آقای دکتر محسنی خیلی تشکر میکنم از همراهیتون. نکته پایانی جناب عالی رو بشنویم.
والا یه جمله خواستم عرض بکنم.
استفاده میکنیم.
تعیین این روزها در تقویم کشور عزیزمان ایران برای اینه که یک ما بتونیم قدردان زحمات این دشت باشیم. از تلاش‌هاشون، از تمام زحماتشون قدردانی بکنیم. دو، جدی‌تر بپردازیم به دغدغه‌های اینها، به نیازهای اینها، به مشکلات اینها. نه تنها در مورد پزشکان، بلکه در مورد پرستاران، معلمان، کارگران، نمیدونم بازنشستگان، همه اقشار جامعه که وجود دارن. بایستی به طور جدی، من واقعا سپاسگزارم از شما و همکارانتون برای اختصاص امروز صبحتون به این برنامه. انشاءالله که ما هم بتونیم امروز در مجلس شورای اسلامی حساسیت بیشتری رو ایجاد بکنیم و هم قوه مجریه هم قوه مقننه دست دست هم بدن و به نوعی با برطرف کردن مشکلات فراروی این عزیزان شرایط خدمت بهتری رو برای این قش فراهم بکنن.
انشاءالله. آقای دکتر خیلی تشکر میکنم ازتون، از صبر و تحمل و همراهیتون با برنامه ما و نکات ارزشمندی که بیان کردید.
خواهش میکنم، ممنونم، روزتون بخیر.
درود بر شما، روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار. اما قبل از اینکه گفتگو با آقای دکتر صالحی رو ادامه بدیم، یک سلام علیک داشته باشم. مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستند، آقای دکتر سوری که رئیس کمیته کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی کرونا هستن. آقای دکتر سوری سلام، صبح بخیر، روز پزشک رو گرامی می‌داریم.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترمتون. منم جامعه پزشکی تبریک عرض می‌کنم، آرزو سلامتی می‌کنم برای همه ملت عزیز ایران. من خدمتتون عرض بکنم در مناطق مرزی غربی کشور هستم برای پیشگیری و پیشبینی های مربوط به اربعین، که انشالله یه اربعین کم آرزه، کم خطر داشته باشیم و کنترل بکنیم اپیدمی رو.
خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکارانتون. خیلی متشکر که در این شرایط ویژه‌ای که توضیح دادید مأموریت کاری هست پاسخگوی ما بودید. همراه ما باشید. بعد از صحبت با دکتر صالحی خدمت جناب عالی هم خواهیم بود. آقای دکتر صالحی، در سوابق جناب عالی که نگاه می‌کردیم، خب سابقه حضور در دفاع مقدس رو دارید و در ترکیب قواسان هم حضور داشتید در سالهای دفاع مقدس. دوران دانشجویی جناب عالی بعد از دفاع مقدس بوده؟
بله، من تقریبا در سال 67 وارد دانشگاه شدم که یک سال بعد جنگ تمام شد و بالاخره این آرامش به مملکت ما برگشت. ولی خب خاطرات بسیار بسیار ارزشمند، غنی و به یاد ماندنی رو دارم از اونجا.
خب قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم، جا داره که یاد و خاطره شهدای قواس رو هم گرامی بداریم، شهدای ارزشمندی که البته نوع شهادتشون بسیار تلخ بود. و درباره آقای دکتر صالحی فکر میکنم که اولین بار است من در رادیو تلویزیون حداقل ندیده بودم و نشنیده بودم که این سابقه شون رو آقای دکتر بیان بکنن و فکر کنم مایل نیستین خیلی این موضوع رو بهش بپردازیم آقای دکتر صالحی.
آره خب بالاخره، آره اونا دیگه یه خورده شخصی میشه، یه مقداری دوست دارم بیشتر با مردم هستم.
یه موضوع ملیه آقای دکتر، این دغدغه بله. جناب عالی که در جبهه ها حضور پیدا کردید و بعد رفتید در موضوع ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه.
بله، خب بالاخره اون احساس مسئولیتی که داشتیم سعی کردیم در تمام سطوح وجود باشه، از نظر واقعا به اصطلاح دفاع از مردم، کیان و مملکت خودمون و اون اعتقاداتمون. و بحثی که عوض شد و جنگ تمام شد، بالاخره بحث‌های علمی پیش اومد و
باز هم یک عرصه خدمتی دیگر رو انتخاب کردید.
بله، صحنه‌های نبرد چهره عوض کرد و ما سعی کردیم تو این صحنه هم حضور داشته باشیم، یک قسمتی از وظایف خودمون رو انجام بدیم.
آقای دکتر، در به عنوان سوال پایانی از جناب علی می‌پرسم، جوانانی که در این حوزه وارد شدن، پزشک هستند یا میخوان دانشجو پزشکی بشن اما قصد مهاجرت دارن، توصیه‌تون چی است؟
ببینید، شاید واقعا در کشورهای دیگه و ممالک دیگه یک سری ابزار به اصطلاح راحت زندگی و ابزارهای خاصی وجود داشته باشه که جاذبه هایی برای ما داشته باشه به لحاظ شرایط خاص مملکت خودمون، ولی مطمئنن اونجا گرفتاری های دیگر هم خواهیم داشت، من جمله اون ارق و وابستگی تنینی و اون همبستگی و اون محبت جامعه ما، محبت مردم ما نسبت به هم دیگه. از یک نظر، از نظر دیگه نیاز مردم ما به یه سری امکانات و خدمات که ما نباید این مسئله رو از دیدگاهمون محو کنیم. بنابراین ازشون خواهش میکنم با توجه به نسبتی که وجود داره، اول نگاهشون به مردم مملکت خودمون باشه.
درست.
چون ما در این مملکت بزرگ شدیم، دولت برای ما هزینه کرده، ما رفتیم دانشگاه درس خوندیم، الان مثل یک خونچه هستیم که شکوفا شدیم یا یک درختی که بارور شده و باید میوه بدیم و مردم ما باید از این میوه تونن استفاده کنن. درسته ما این سری مشکلات داریم، مشکلات مالی داریم، مشکلات امکانات داریم، ولی واقعا اگر یه خورده صبر و سعی داشته باشیم، با همکاری و همفکری سایر عزیزانمون میتونیم غالب بشیم به این مشکلات و مردم ما برای مردم مفید فایده باشه. بنابراین خواهش هم اینه که یه تجدید نظری بکنن. من دوستان زیادی دارم که بالاخره مهاجرت کردن، خیلی هم باشون صحبت کردیم، ولی شاید خیلی هاشون الان رفتن اونجا یه جورایی پشیمون باشن ولی دیگه نمیتونن برگردن به لحاظ حال اون شرط ویژه‌ای که هست بشه. ازشون خواهش میکنم نگاه اولشون به مردم مملکتمون باشه، مردمی که نیاز دارن و واقعا الان جامعه ما نیازمند این حضور این عزیزان هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون که وقت رو به من دادید. انشالله که
ممنون از همراهی جناب علی. خدا نگهدارتون. آقای دکتر سوری، خدمت جناب علی باشیم و صحبت‌های از سالی هم درباره روز پزشک بشنویم. البته جا داره که هم به جناب علی و هم به همه پزشکان به واسطه مجاهدت‌هایی که در بیش از دو سال اخیر در حوزه کرونا و مقابله با کرونا داشتن خدا قوت بگیم و خسته نباشید بگیم. خدمتتون هستیم.
متشکرم. رشد و علیرغم همه این مسائل مشکلاتی هم داره. من فکر کنم در خصوص مهاجرت پزشکان، اولا این مهاجرت الزاما یک طرفه نیست، برعکس هم هستش. الان خب امسال من که خارج از کشور بودیم، برگشتیم به کشورمون که به مردم خدمت کنیم و چون تجربه زندگی در خارج از کشورم دارم، میدونم که به قولی معروف میگن خانه قشنگ است ولی خانه ما نیست. علیرغم این که ممکن است رفاه ظاهری هم بیشتر داشته باشه، ولی فرار از مشکلات کشوری که تک تک به اصطلاح سلول‌های اجداد ما خاک اینجا رو ایجاد کرده، نمیتونه راه حل باشه. مهم اینه که توی مشکلات بمونیم و مسائل و مشکلات اینجا رو حل بکنیم، نعمت ها و اون منابعی که در کشور ما هست توی کمتر کشوری هست. منطقه باید با عقل جمعی، با افزایش توانمندی های خودمون به توانیم اینها رو تبدیل رو فیل کنیم، زندگی مناسبی رو تشکیل بدیم. حسی که بالاخره در جامعه هست، یه مقدار من فکر کنم نیاز هستش که ما اون وفاق درونی خودمون رو، صمیمیت و سلوک جمعی رو افزایش بدیم، یه مقدار بیشتر از اختلاف به اختلاف ها فکر کردن، به اون نقاط مشترک توجه داشته باشیم و ببینیم که لذتی که برای کار برای مردم وجود داره در هیچ زمین دیگه وجود نداره. شاید توی سنینی ما نیاز داشته باشیم که پایه‌های زندگیمون از نظر اقتصادی محکم بکنیم، ولی دیگه به حدی که میرسیم اون موقع هست متوجه میشیم که نیازهامون اصلا جنسش متفاوت میشه. اون نیازهای متفاوت من مطمئن هستم توی کشور غیر از زادگاه خود آدم تغییر نخواهد شد و اون موقع که انسان دچار یک آشفتگی ذهنی میشه برای اینکه خب برگرده به کشورش، تعلقاتی